در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی. مدرن تندیس شما را به 19 نمایشگاه قطعات و لوازم خودرو جنب سالن 38A دعوت می کند. مکان محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران. زمان 29 خرداد الی 1 تیر ماه 1403.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
با اعلام ساعت 13 از استدیو پخش شبکه رادیوی فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه زنده سرزمین من باشید.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
اول عشق است ای جان، قل هو الله احد، دف بزن ساغر به چرخان، قل هو الله احد. گفتم از عشق و زبانم شعله ور شد ناگهان، آه از این مضمون سوزان، قل هو الله احد. در کمند زلف تو پیچید دل، یا للعجب، دید صدها عید قربان، قل هو الله احد. به نام خدا. سلام، شادمان و گلفشان، سبد سبد گلواژه سلام، ارزانی شما اهالی سرزمین من، سرزمین نور و معرفت. امروز هم در روز خجسته و مبارک قربان که هنگامه قربانی کردن نفس است، در عید اضحا همراه شماییم تا مجله شنیداری سرزمین من را تقدیم کنیم. ما که رسم و روالمون اینه که تقدیر کنیم از مخاطبانی که لطف میکنن و منت میذارن و برنامه ما رو میشنون و تا پایان همراهی میکنن، اما امروز یک روز متفاوت، روز عید سعید قربان که اصلا روز عیدی دادن و عیدی گرفتنه. ما هم با اشتیاق و با افتخار میخوایم هدیه ناقابلی رو در این عید مبارک به شما تقدیم کنیم. هدیه نقدی در انتهای برنامه به شما پیشکش خواهد شد، شمایی که به این پرسش پاسخ بدید. موسیقی به نظر شما ایده قربان بهترین فرصت برای چه کاریه؟ یا بهترین کار در عید سعید قربان چه کاریه؟ $30,558 و $220,485 برای مشارکت در برنامه امروز در اختیار شماست. تا حوالی ساعت 14 فرصت داری تا این جمله رو برای ما کامل کنید که ایده قربان بهترین فرصت است برای چه خجسته است و چه مبارک لحظه هایی که در کنار شما در این عید سعید سپری شود.
امروز در سرزمین من. سرزمین من
چند خبر رو با هم دیگه در این بخش برنامه سرزمین من مرور میکنیم. تقدیر رئیس سازمان تبلیغات اسلامی از رسانه ملی برنامه‌های انتخاباتی صدا و سیما تغییرات مثبتی داشتند. سمینار اتحاد امت با تأکید بر وحدت اسلامی و دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران در نشستی در پاکستان برگزار شد. کرسی تلاوت رضوی همزمان با هشتم ذوالحجه و سال روز حرکت حضرت سید الشهدا علیه السلام از مکه به سمت کربلا با حضور قاریان و حافظان بین المللی برگزار شد. و سازمان مدیریت میادین میوه و تر بار شهرداری تهران 12 جایگاه موقت را برای عرضه بهداشتی دام در روز عید سعید قربان آماده کرده است. اینجاست سرزمین من. هر کسی این اعیاد مبارک رو جوری سپری میکنه. به نظر شما بهترین کار در عید سعید قربان چیه؟ برای مشارکت در برنامه امروز میتونید این جمله رو کامل کنید. عید قربان بهترین فرصت است برای حد هدیه نقدی ما در انتهای برنامه کمتر از 40 دقیقه دیگه تقدیم میشه به یکی از شما بزرگواران که این جمله رو کامل کنید و ارسال کنید به 30558. بریم سراغ پیامک‌ها. آقای آروین برامون نوشتن بهترین فرصت برای دستگیری از نیازمندان خانم فاطمه علیزاده از یزد، که میدونید ما این هفته به یزد سفر کردیم در بخش ایران من و میخواییم درباره بخش‌های مختلفش براتون بگیم مفصل، پیامک فرستادن با تبریک عید سعید قربان. گفتن به نظر من این بهترین فرصت برای کمک کردن به نیازمندان. همینطور آقای علی همتی هم برامون نوشتن که عید قربان بهترین فرصت برای نیکوکاریه. سرزمین من، سرزمین نشاط و سرزندگی.
یادها و یادگارها.
چه خوش است یاد و یادگار عزیزانی که به دفتر دل روشنی بخشند و گذر سالیان گرد فراموشی بر یاد عزیزشان نمی نشاند. در مرور یادها و یادگارها با جناب مختاری اصفهانی پژوهشگر تاریخ همراه میشیم. سلام عرض میکنم، این ایام بر شما خجسته و مبارک.
سلام و عرض ادب خدمت شما سرکار خانم گلفهد و شنوندگان محترم سرزمین من. من هم عید قربان، عید قرب و بندگی رو خدمت شما و شنوندگان محترم و تمامی مسلمانان تبریک عرض می‌کنم در خدمت ها.
متشکرم و خواهش میکنم از مهمترین رویدادها و رخدادهای تاریخی امروز بگید.
خدمت هستم که اولین مناسبت مربوط هست به سال 1176 که قتل آقا محمد خان قاجار هست. آقا محمد خان قاجار که در واقع در پایان عمرش آقا محمد شاه قاجار بود، خب بر اساس اون نگاه رسمی که در دوره پهلوی تبلیغ می شد به عنوان آقا محمد خان و بعد حتی آقا که جز اسمش بود آقا محمد بود، برای تحقیر و تخفیفش آقا با قین رو در واقع حتی در مکتوبات تاریخی می آوردن. یک میشه گفت پادشاهی است که در موردش نگاه خیلی زیاد منفی در حد افراد وجود داره و اینکه خب آقا محمد خان یا آقا محمد شاه کمتر در ظرف زمانش نگاه میشه. بعدی که خب از پی در واقع شورش ها و نابسامانی های پس از قتل نادر که پدرش هم در اون نابسامانی ها حضور داشت، محمد حسن خان قاجار و آقا محمد خان قربانی این حضور شد و بعد گرفتار شد و در واقع اون دچار در واقع قحطی شد و بعد حالا خب ممکن هست که دوچاری یک سری عقده های روانی هم شد، اما شخصیتش در شیراز دوره کریم خان زند شکل گرفت که به محافل علمی و ادبی این شهر راه پیدا کرد و شاهنامه میخوند، مینواخت. اونگونه نیست که ما بخوایم یک شخصیت 100% منفی براش تفسیر کنیم و او ایران بزرگ جزو آرزوهاش بود و به همین جهت هستش که در مقابل مرکز گریزی ها ایستاد، تونست ایران رو متحد کنه بعد از مدت طولانی که پس از مرگ یا قتل نادر رخ داده بود و تجزیه داشت دامان ایران رو میگرفت. اما اینکه به خشونت هایی هم انجام داد به ویژه در کرمان و در روایت این خشونت ها اقراق و مبالغه هم صورت گرفته و خب در مقابلش لطفعلی خان زند وجود داره که بسیار در ذهن انسان ایرانی برکشیده شده و آقا محمد خان قاجار فرو افتاده.
بله.
و خب نهایت در یکی از لشکرکشی هاش که برای جلوگیری از همین مرکز گریزی ها به شهر شوشی یا شوشا رفته بود، توسط چند تن از ملازمانش کشته شد و ایران پس از آقا محمد خان قاجار وارد مرحله جدیدی شد. کسی که فرزندی نداشت و برادرزادش فتح‌علی شاه قاجار جانشینش شد.
بله.
مناسبت تاریخ پس مربوط هست به سال 1228 که در گذشت میرزا احمد مجتهد هستش. ایشون از فقهای مشهور آذربایجان هستند، متولد تبریز با اصالت شاخسوان. پدرش از مستوفیان آذربایجان بود و مادرش از سادات رضوی اصفهان. خود میرزا احمد هم در ابتدا به امور دیوانی پرداخت و جانشین پدر در مستوفیگری شد، ولی بعد رها کرد، به تحصیل علوم دینی رو برد، در شهرهای تبریز، اصفهان و نجف تحصیل کرد. شاگرد آقا سید علی طباطبایی صاحب ریاض بود و پس از اخذ اجتهاد به تبریز برگشت و ریاست حوزه علمی شهر، امامت جماعت و حاکم شهر تبریز رو به عهده گرفت. در دوره دوم جنگ های ایران و روس تبریز رو ترک کرد. در میانه را اموالش به غارت رفت که فتح‌علی شاه از او دلجویی کرد و از او خواست که در قزوین بمونه. بعد از عهدنامه ترکمنچای به تبریز برگشت.
بله.
و ایشون تا زمان مرگش در واقع فقیه در جبل تبریز بود و با شیخیه مخالفت شدیدی داشت. از آثار ایشون اگه بخوایم نام بریم، از رسالت الصومیه و از رسالت العملیه هست و قصیده ای هم به زبان عربی داره در متن امام زمان و مهمترین اثرش هم منهج الرشاد فی شرح الارشاد هست که یک شرح استدلالی بر کتاب ارشاد علامه حلی هست و در چنین روزی در سال 1228 در تبریز از دنیا رفتن و به نجف اشرف منتقل شد پیکرشون و در آرامگاه مقابل مسجد شیخ طوسی به خاک سپرده شد.
بله.
و آخرین مناسبت امروز هم مربوط هست به سال 1285 که شیخ فضل‌الله نوری به نیروهای مشروطه خواه در قم متحسنین قم پیوست. خب شیخ فضل‌الله نوری در مرحله اول مشروط خواهی که به مهاجرت صغرا معروف هست و فقهای تهران به حضرت عبدالعظیم حسنی مهاجرت کردنشون با این نیروها و فقها همراهی نکرد. در مرحله دوم که فقها به قم رفتن و به مهاجرت کبرا در واقع معروف هست، شیخ فضل‌الله نوری هم به اونها پیوست و پیوستن شیخ به نیروهای آزادی خواه در واقع میشه گفت که نقطه قوتی برای اونها شد، چنانچه که ناظم الاسلام کرمانی.
بله.
مؤلف تاریخ بیداری ایرانیان که از نزدیکان سید محمد طباطبایی بود، شیخ فضل‌الله نوری رو فقیه درجه اول تهران مینامه و لحاظ فقهی و علمی ایشون در مرتبه بالاتر از سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبایی بود. و نکته دیگر این که شیخ مراوداتی با عین‌الدوله صدر اعظم مظفرالدین شاه داشت و پیوستن او به مشروطه خواهان در واقع جبهه دربار رو تضعیف.
بله.
کرد و خب در واقع این یک پیروزی برای نیروهای مشروطه خواه بود که در چند روزی رخ داد.
بسیار خوب، از توضیحات شما متشکرم و باتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شماست.
قربان، یاد بود بی همتای سرسپاری محض ابراهیم و اسماعیل در برابر پروردگار است. این روز خجسته بر شما مبارک. در این روز مهنا و خرم همراه شماییم با برنامه سرزمین من و عیدی ناقابلی که قرار هست در انتهای برنامه تقدیمتون بشه.
عرض سلام و تبریک به عید قربان، کمک به نیازمندان. محمود ابوالفتح هستم.
خواستم این روز عزیز و به همه مجری های گرامی تبریک عرض کنم و خسته نباشی بگم. امروز ما میتونیم به دیدن بزرگترا بریم و به عیادت مریضا بریم، یا اونایی که سالمندن تنهان به اونا سر بزنیم، بکنم خیلی خوشحال بشن.
با سلام و تبریک عید سعید قربان. خب به نظر من بهترین کار اینه که ببینیم آیا حاضریم در راه رضای خدا از ارزشمندترین چیزهای و نعمتهایی که خدا بهمون داده بگذاریم یا نه. به نظرم خیلی سخته که به اون درجه بخوایم فکر کنیم، اما شدنیه، چون وقتی کسب رضای الهی هدف باشه هر چیزی ممکنه. ممنون از شما، خدا نگهدار.
نظر شما چیه؟ به نظر شما بهترین کار در عید سعید قربان چیه؟ 30558 در اختیارتونه و هدیه نقدی ما هم در انتهای برنامه به شما پیشکش خواهد شد. بریم سراغ چند تا از پیامک ها. آقای ایرج برگز آستارا برامون نوشتن که بهترین وقت برای اینکه به همسایه هامون سر بزنیم. همینطور شنونده دیگری خانم حنان محمدی از ملایر نوشتن که هر اقدام انسان دوستانهی در این عید سعید اقدام مبارکی هست. و آقای حسین فضلی از تهران گفتن این روزو خصوصا به حجاج، همه حاج خانوما و حاج آقاها تبریک میگیم و به نظرمون بهترین فرصت برای توجه کردن به ایتام هست که اونها هم در شادی عید شریک باشن.
جواب سوال شما گذشت و کینه در بیرون کردن هم. یه دنیا سپاس گذارم و برنامه خوبتون، عیدتون هم مبارک.
سلام علیکم، خسته نباشین، عیدم به شما تبریک میگم. عید قربان بهترین فرصت برای قربانی کردن هوای نفس و تسلیم محض در برابر خداوند هست. ممنونم، معصومه گودرزی هستم از کرج، خدا حافظشون.
عید قربان بهترین لحظه برای سرزدن به محرومین و رسیدگی به محرومین جامعه اسلامی میباشد. آرام هستم از دهدش.
جوابای قشنگی دادین و با خودم فکر میکردم که هر کدوم از ما پاسخهایی که داریم به این پرسش بدیم، اگر یکیش رو عملی کنیم، امروز واقعا عید خواهد شد در درون ما و برای ما. عید بزرگ قربان عید سرسپردگی به درگاه خداوند، روز رهایی از هر چیزی غیر از خداست و ای کاش که این اتفاق در درون ما بیفته. ارتباط تلفنیمون حالا با آقای دکتر دهدست استاد حوزه و دانشگاه برقرار شده. سلام عرض میکنم، این عید سعید بر شما خجسته.
سلام علیکم سرکار خانم گذکاه، درود بر شما و درود بر شنوندگان خوب و فاضل برنامه.
سپاسگزارم جناب دهدست. پرسش امروز ما اینه که بهترین کار تو عید سعید قربان چیه؟ به نظر شما بهترین پاسخ برای این پرسش چی میتونه باشه؟
بله، عرض میکنم عید سعید قربان یه ظاهری داره و یک باطنی داره. مثل آیات قرآن، آیات قرآن یه ظواهری دارن و یک بواطنی دارن، یک درونی دارن، یک حقیقت والا دارن. مردم ما می دانن موضوع عید قربان این است که یکی از انبیاء الهی مأمور شد، حضرت ابراهیم علیه السلام، که بچه‌ش رو در راه خدا فدا کنه. رفت و بعد حالا خداوند متعال فرمود که ما خواستیم امتحانت کنیم و تو از این آزمایش سربلند بیرون آمدی. بله. این شد عید قربان و از بهشت برای او فدایی فرستادن و اون گوسفند رو به جای حضرت اسماعیل فدا کردن. ولی این یک نماد ظاهری واقعی است برای اون باطن. اون باطن میشه جواب سوال شما. بله. باطن آن است که آدم ها یاد بگیرن تو زندگی از هر دلبستگی که اونها رو از خدا دور میکنه دل بکنن و اون رو کنار بذارن.
بله.
بنابراین ما مأموریم ذبح کنیم وابستگی ها و دلبستگی های غیر خداییمون رو. اگر همسر من، همکار من، اولاد من، عروس من و کس و کار من منو در مسیر خدا یاری میکنن، قدمشون سر چشم، من اونها رو دوست دارم کنار پروردگار عالم. اما اگر خدای نکرده مال من، دلبستگی من، خانواده من، کس و کار من اینها منو از مسیر خدا دور میکنن، اینا میشن دلبستگی های غیر خدا.
بله.
پس باید همه ذبح بشن، یعنی باید زیر پا گذاشته بشن. با این تعریف بهترین عمل در روز عید سعید قربان این است که ما تمرین مهمی رو آغاز کنیم تو زندگی و اون این است که ببینیم چه چیزی در اطراف ما رو به خدا نزدیک میکنه.
بله.
و چه چیزی ما رو از خدا دور میکنه. نماز اول وقت ما رو به خدا نزدیک میکنه. مردمداری و محبت کردن به مردم و دستگیری از مردم ما رو به خدا نزدیک میکنه. اینی که پیغمبر فرمود به اون صحابی بزرگوارش آیا روز عید قربان شما ذبحی از قربانی میکنی که گوشتی به مردم بدی؟ گفت نه آقا. حضرت فرمود برو قرض کن و بیا قربانی کن و مردم رو از این راه سیر کن.
بله.
ببینید هر چیزی که ما رو به خدا نزدیک میکنه این باید تو زندگی ما بمانه و باقی باشه و هر چیزی که ما رو از خدا دور میکنه باید امروز ذبح بشه و از ما دور بشه.
در واقع وابستگی های ما به غیر خدا باید ذبح بشه و ازمون دور شه. ازتون خیلی متشکرم، حقیقتا به نکات والا و عمیق اشاره کردین که ای کاش هممون در مجال عید سعید قربان بهش توجه بیشتری کنیم.
خدا درود بر هممون مبارک کنه
ان شاء الله. خداحافظ.
خدا را حلقه کعبه است این یا حلقه مویت؟ چه دور افتاده ام از هجر اسماعیل پهلویت. تمام عاشقان بر گرد گیسوی تو میگردد. بخوان امسال ما با هم به بیت الله گیسویت. شبی از خط نسخ روی ماهت پرده را بردار، شکست قلب ها را خط نستعلیق ابرویت. نه تنها چشمایت سوره شمس می خوانم، به المیزان بسم تفسیر یوسف می کند رویت.